أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا شش دلیل از ادله منکرین استناد نهج البلاغه به امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مورد بررسی قرار گرفت و بطلان هر شش دلیل معلوم شد. دلیل هفتم این است که در نهج البلاغه بعضن مطالب کلامی و فلسفی مطرح شده که قطعاً در اون دوران ردپایی از این مسائل و موضوعات دیده نمی شود. اینها نوعاً مسائلی است که بعد از ترجمه آثار دانشمندان یونانی و ایرانی به دنیای اسلام و دنیای عرب راه پیدا کرد و به کتابها ورود پیدا کرد. اون دوران اصلا این بحث ها و این مسائل مطرح نبوده. پس این که ما میبینیم در برخی از خطبه ها این امور مطرح شده، این حاکی از این است که این خطبه ها یا مطالب از امیرالمؤمنین نیست. مثلا در همین خطبه اول نهج البلاغه در مورد خداوند تبارک و تعالی میفرماید کائنون لا عن حدثن، موجود لا عن عدمن، مع كل شيء لا بمقارنه و غیر كل شيء لا بمزایله. در مورد خداوند گفته شده او ازلی است و چیزی مقدم بر او نیست. نیستی بر هستیش مقدم نبوده، با هر چیزی هست ولی بدون پیوستگی با اون، و غیر هر چیزی است اما بدون دوری از اون. پدید آورنده موجودات است بدون اون که حرکتی کند و نیازمند استفاده از ابزار و وسیله باشد. یه دو جمله از این خطبه ببینید، پر است از برخی اصطلاحات و مطالبی که اساساً در اون دوران مطرح نبوده. این دلیل هم مانند ادله ششگانه گذشته باطله، چون اولا امیرالمؤمنین همونطور که قبلا هم گفته شد از اوان طفولیت در خانه پیامبر تربیت شد و همواره ملازم و در رکاب پیامبر بود. بدون تردید افق فکر پیامبر و علم او با مردم زمان خودش قابل مقایسه نبود. اگر این مسائل در اون دوران هم مطرح نبوده، اما به هر حال امیرالمؤمنین به خاطر معیت با پیامبر همطور که خود ایشون فرموده علوم بسیاری را از شخص پیامبر فرا گرفته بود و به علاوه خودش اهل تعمق و تفکر و تأمل بود. ابواب بسیار زیادی از علم رو پیامبر برای امیرالمؤمنین بیان کرده بودند. بنابراین این که در خود امیرالمؤمنین این احاطه و اشراف به عمیق‌ترین مسائل فکری که به نوعی همزاد با بشره و همیشه پرسش‌هایی درباره خدا، هستی، این عالم و رابطه موجودات با خدا، اینا ذهن او رو مشغول کرده. خب قهرن این چیزی نیست که هر حضور شما از دید مثل کسی امیرالمؤمنین پنهان بمانه. لذا خود امیرالمؤمنین به درستی این ظرفیت و آمادگی در او بود که به عمیق‌ترین مسائل فکری مربوط به نظام هستی بپردازه و بعضن اینها رو حالا در یه محافلی هم برای مردم بیان بکن. ثانیاً باید فرق بگذاریم بین مسائل اصلی مربوط به هستی شناسی و اعتقادات که در دایره این دو علم مورد بررسی قرار میگیره و بین اصطلاحاتی که در علم کلام و فلسفه پدید آمده. اصطلاحات جدیدن، اما مسائل اساسی و بنیادین علم کلام و فلسفه از قدیم تا به امروز مطرحند. درسته در کلام جدید و فلاسفه جدید مسائل تازه‌ای رو هم به مسائل گذشته اضافه کردن، اما این معناش این نیست که اون پرسش های محوری و اساسی در گذشته مطرح نبوده. اون چه که امیرالمؤمنین در برخی خطبه ها فرموده در واقع ناظر به این اصطلاحاتی که در دو علم کلام و فلسفه بعدن پیدا شد نیست، بلکه به معنای لغوی این امور عنایت داشتن، مثل وجود، عدم، ازلی بودن، معیت، مقارنه، تقدم، عدم تقدم نیستی بر هستی. اینا بیان این مسائل با لسان مصطلح نبود، هرچند بعدها این اصطلاحات وارد این علوم شد. ثالثاً بسیاری از مسائلی که در فلسفه اسلامی و کلام اسلامی پدید آمد در واقع متخذ از خود امیرالمؤمنین و برخی ائمه معصومین علیهم السلام بود، یعنی مبدع برخی از این مسائل و مباحث خود امیرالمؤمنین بوده، منتها بعد به مرور این توسعه پیدا کرده و رشد کرده. مثلا از حضور شما نقل کردند که حجاج ابن یوسف ثقفی از برخی از علمای تابعین درباره مسئله جبر و اختیار پرسید، اونها همه یک پاسخ دادند. حجاج متعجب شد و از اونها جویا شد که چگونه است که همه شما یک حرف رو میزنید، مأخذ این سخن شما کجاست؟ پاسخ دادن این سخن همه این مطلب از علی علیه السلامه. خب این که در زمان عباسیون و بعد از اسلام و بعد از ترجمه آثار یونانی یا ایرانی بعضی از مسائل و مصطلحات به دنیای اسلام وارد شد، این منافات نداره با اینکه در گذشته و در عهد امیرالمؤمنین بسیاری از این مسائل که همزاده با اندیشه و فکر بشر بوده، اون هم از ناحیه کسی مثل امیرالمؤمنین مطرح بشه. لذا این نمیتونه دلیلی بر عدم استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین باشه. ما نمونه ها نه فقط در مسائل عقلی و کلامی و فلسفی از امیرالمؤمنین داریم، بلکه در مسائلی مربوط به علم هیئت و نجوم، اون زمانی که هنوز هیچ کس گمان نمی کرد که زمین خودش دارای حرکت باشه و به مدار خورشید، در مدار خورشید در منظومه شمسی در حال حرکت باشه، فکر میکردن زمین ثابته و همه به دور زمین میچرخند. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اشاره به حرکت زمین کرده. اینا از عمق فکر و علم و اندیشه امیرالمؤمنین حکایت میکنه. دلیل هشتم این است که در نهج البلاغه تقسیم بندی و دسته بندی مطالب نسبتاً زیاده، در حالی که در اون دوران دسته بندی و تقسیم بندی متعارف نبود. این که مثلا امیرالمؤمنین می‌فرماید الایمان علی اربع دعائم یا الصبر علی اربع شعب در حکمت 31، این با روش متعارف خطبه ها و سخنرانی ها و نوشته ها در اون دوران سازگار نیست. این دستبندی و تقسیم بندی باز نوعاً بعد از ورود آثار غیر عربی مثل یونانی و ایرانی، آثار فلسفی در نوشته ها و کتاب های مسلمین راه پیدا کرد. یا مثلا در نهج البلاغه می فرماید اعیان دارای 4 رکن هستند، استغفار بر 6 هر به حضور شما نوع است. این تنویع و تقسیم مطالب هر به حضور شما در نهج البلاغه زیاده و این خودش حاکی از این است که این سخن امیرالمؤمنین نیست. این رو هم در یعنی این اشکال رو اثر تشیع فی الادب العربی صفحه 58 مطرح شده و احمد امین در فجر الاسلام صفحه 149 هم متعرض شده و بسیاری از این اشکالات در 2-3 منبع در دوران معاصر آمده، چند تا مجله و کتابه که این اشکالات رو مطرح کردن و واقعا هم بیشتر به بهانه های بنی اسرائیلی شبیه تا دلیل متقن قابل استناد. این دلیل هم باطل است، برای اینکه در همون دوران و قبل از دوران امیرالمؤمنین در احادیث نبوی موارد بسیاری از این تنویعات و تقسیم بندی ها وارد شده. در روایاتی که از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه نقل شده کم نیست دستبندی ها و تقسیم بندی های از این قبیل. مثلا در روایتی از پیامبر وارد شده ثلاثتون لا یکاد یستم منهن احد، یا اوسانی ربی به تس و انا اوسیکم بها. برخی از این روایات رو ابن ابی الحدید در جلد 12 شرح نهج البلاغه ذکر کرده. پس اولا در کلمات پیامبر این مرسوم بوده، ثانیا در کلمات برخی از صحابه پیامبر هم ما میبینیم این تنبیه و تقسیم وجود داره. مثلا خلیفه اول این جمله از او معروفه که سلاسون فعلتهن و بدتو هنی ترکتهن و سلاسون ترکتهن و بدتو هنی فعلتهن، سه کار است که انجام دادم و دوست و ای کاش اون کار سه کار رو انجام نداده بودم، سه کار را ترک کردم و ای کاش انجام نداده بودم، و سه سوال داشتم که ای کاش اونها را از رسول خدا پرسیده بودم. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 430 و 431. از خلیفه دوم هم موارد متعددی نقل شده که به همین سبک و سیاق سخن گفته، النساء ثلاث، زنها سه دستن. یه در مورد مردها گفته الرجال ثلاث. از حضور شما اینها رو هم باز ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه متعرض شده، شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 72. دیگه ما حالا نمونه ها رو اگر بخوایم ذکر بکنیم زیادی، یا مثلا اینو باز خلیفه دوم گفته الانسان لا یتعلم العلم لثلاث ولا یترکه لثلاث، دقیقا این برخی از خطبه های نهج البلاغه که به نظر آقایون از این جهت مشکل داره که انسان علم را در 3 مورد یاد نمی گیرد و نمی آموزد و برای 3 چیز اون رو ترک نمی کند. اینم در همون شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 71. پس دستبندی و تقسیم برخی عناوین هم در کلمات رسول خدا و هم در کلمات برخی اصحاب رسول خدا به ویژه خلیفه اول و دوم هم متعارف بوده. اونگاه چگونه این ایراد بر امیر بر نهج البلاغه وارد است که مشتمل بر بعضی خطبه ها مشتمل بر دستبندی و تقسیم بندی مطالب بوده. پس دلیل هشتم هم ناتمام. اما دلیل نهم این است که گاهی در نهج البلاغه ادعاهایی مطرح میشه که این ادعاها از غیر خداوند و رسول خدا قابل پذیرش نیست و اونم ادعای علم غیب. در برخی از خطبه ها امیرالمؤمنین به نحوی سخن گفته که گویا از غیب، از گذشته و آینده الی یوم القیامه مطلع است. از جمله در خطبه 93 آمده فسألونی قبل ان تفقدونی، فوالذی نفسی بیده لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه ولا عن فئت تهدی مئتا و تذل مئتا الا ان بعتكم مناعقها و قائدها و سائقها و مناخ رکابها و محط رحالها و من یقتل من اهلها قتلا و من یموت منهم موتا. در این خطبه طبق اونچه که در نهج البلاغه آمده میگوید از من بپرسید قبل از اون که من رو از دست بدید، قسم به اون کسی که جانم به دست اوست، نمیپرسید از چیزی که در میان شما باشد تا روز قیامت و نه گروهی که باعث هدایت 100 تن از شما و موجب گمراهی 100 تن دیگر می شود مگر اون که شما را آگاه می کنم، به شما خبر می دهم از دعوت کنندگان و رهبرانشان و راهبرانشان، یعنی رانندگان و اون کسانی که اینها رو میبرند و محل فرود و باراندازشان و کشته شدگان اونها و کسانی از اونها که خود مرده اند، یعنی تو جنگ کشته نشدن، خود به خود مردند. خب این یعنی چه؟ من به جزئی ترین حوادث داره ادعا میکنه من آگاهم از الان تا روز قیامت. از من بپرسید از اینکه کیا بانی هدایت و کیا بانی ضلالت هم، اینکه گروه های مختلف کجا می روند، کجا فرود می آن، چه کسانی از اونها کشته می شن، چه کسانی از اونها می میرند. خب این علی حضور شما با شأن علی ابن ابی طالب سازگار نیست، چون ادعای علم غیب از ناحیه خدا و نهایتا رسول خدا قابل پذیرش، اما اگر دیگران این ادعا رو بکنند این باید در صحت انتصاب این سخن به اون شخص در صورتی که کسی مثل حضرت علی باشه باید تردید کرد. این اشکال رو هم باز به اصطلاح برخی مطرح کردن، از جمله این شیخ محی‌الدین عبدالحمید در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابوالهدی عمده این اشکالات عرض کردم، غیر از حالا اون اشکال اصلی که اصل عدم استناد این سخنان به علی ابن ابی طالب رو مطرح کرده بود، یعنی ابن خلکان که بعدا ابن حجر عسقلانی و دیگران هم از او اخذ کردند، اما این اشکالات مطرح شده در دوران معاصر رو یا همین شیخ عبدالحمید در مقدمه شما شرح نهج البلاغه ابن ابوالهدی یا احمد امین در فضل الاسلام یا اون از حضور شما صاحب اثر التشیع بله فی الادب العربی اینها مطرح کردن نوعه. خب لا اگه بخوایم نمونه های از این پیشگویی های امیرالمؤمنین رو ذکر کنیم کم نیست، یه نمونه این بود در مورد شهادت امام حسین، سرنوشت حجاج ابن یوسف ثقفی، در مورد خوارج و اینکه از اونها جز 10 نفر باقی نمیمانند و از ما جز 10 نفر کشته نمیشوند، مسائل مربوط به بنی امیه و عاقبت اونها، مسائل مربوط به بنی العباس و عاقبت اونها، اینها رو همه رو تو این نهج البلاغه امیرالمؤمنین بیان کرده. خب این ادعا در واقع یعنی ادعای علم غیب، در حالی که این نهایتاً از خصائص نبوت. این اشکال هم یعنی این دلیل هم باطله، چون اولا علم غیب درست است که مختص به خداوند است، یعنی او اولا و به ذات عالم غیب و شهادته، ولی بر اساس برخی آیات قرآن خداوند متعال میتواند به اذن خودش دیگران رو آگاه بر غیب بنماید، از جمله این آیه فلا یظهر غیبه احدا الا من ارتضا، سوره جن آیه 26. پس از نظر قرآن امکان آگاهی بر غیب برای غیر از خدا وجود داره، مهم اینه که به اذن پروردگار این آگاهی صورت بگیره. ثانیاً اخبار و روایات متعددی این معنا رو تأیید میکنه. خود پیامبر بر اساس روایات بسیاری آگاهی بر غیب داشته. دیگر ما این روایات رو بخوام یکی یکی متعرض بشیم طولانی میشه. ثالثاً امیر المؤمنین خود این مطلب را فرموده که توسط پیامبر نسبت به غیب عالم و آگاه شده، از جمله در خطابه‌ای که در بصره برای عده‌ای ایراد فرمودند از جنگ‌های آینده و مهاجمین خبر می‌داد. یکی از یاران امیرالمؤمنین عرض کرد یا علی، آیا خداوند به تو از علم غیب خود هم بهره ای عطا کرده یا خیر؟ حضرت در جواب اون شخص فرمود یا اخا کلب لیسه هو به علم غیب و انما هو تعلم من ذی علم و انما علم الغیب علم الساعه ما عدده الله سبحانه به قوله ان الله عنده علم الساعه. این در خطبه 38 که خطبه 128 که امیرالمؤمنین به او فرمود ای برادر کلبی، چون از قبیله بنی کلب بوده، ای برادر کلبی اون چه من به شما گفتم علم غیب نیست، بلکه دانشی است آموختنی که از صاحب اون باید آموخت. یعنی میخواد بگه من این را از پیغمبر فرا گرفتم. اون چه علم غیب است علم قیامته، علم به قیامت و آنچه که خداوند متعال در قرآن و مواردی که خداوند متعال در قرآن برشمرده. علم قیامت فقط نزد خداست و انما علم الغیب علم الساعه. خداوند در ادامه همین خطبه حضرت می‌فرماید این علم رو خداوند به پیامبر داد و پیامبر هم به من آموخت و دعا کرد سینه من حافظ این علم باشد. خود حضرت داره می فرماید که من اگر علمی به غیب دارم این آموخته پیامبره و پیامبر اون رو به من تعلیم فرمود. نظیر همین مطلب در کلام امام موسی بن جعفر علیه، اون آیه ان الله عنده علم الساعه در سوره لقمان آیه 34، یحیی بن عبدالله بن الحسن از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسید که هدهی میگویند شما از غیب آگاهید، آیا این چنینه؟ این از موسی بن جعفر علیه السلام پرسید. حضرت فرمود سبحان الله، بعد فرمود به خدا من نمیدانم مگر آنچه از رسول خدا به من رسیده است. هم اینو مرحوم شیخ مفید در امالی شیخ مفید صفحه 13. بنابراین به اذعان خود امیرالمؤمنین و سایر ائمه معصومین علیهم السلام، آنچه اونها از غیب میدانند به تعلیم رسول خدا و به اذن پروردگار بوده. رابعا این اختصاص به امیرالمؤمنین نداره، حتی برخی از عالمان اهل سنت مسئله آگاهی غیر انبیا به غیب را مطرح کردند و باب اون رو برای بندگان خاص خدا باز می دانند. کسانی که این مسئله رو مطرح کردند، یکی ابن خلدون در مقدمه ابن خلدون صفحه 330، فخر رازی، ابن حجر عسقلانی بنابر نقل آلوسی در روح المعانی که در ذیل این آیه فلا یظهر غیبه احدا الا من ارتضا میگوید برای خواص علم غیب جائز است و قضایایی هم برای اونها نقل شده، لذا هر کس، اینو ابن حجر میگه، لذا هر کس که ادعای آگاهی به غیب کند یا چیزی رو نقل کنه کافر نیست. این تا نیست که اگه کسی اومد ادعا کرد من عرض به حضور شما به غیب آگاهم، مثلا بگیم این کافره یا از دین خارج شده. اینم در روح المعانی جلد 20 صفحه شو باز یادم رفته ننوشتم، وسط نوشتن گاهی یه چیزی پیش میاد آدم منصرف میشه از این، میره سراغ یه مطلب یا کار دیگه، بعد اینجا میمونه. حالا این صفحه شو باید من تکمیل کنم، نمیدونم اینایی که من وعده میدم بعد تکمیل میشه دیگه. درست. پس مجموعاً حالا با قطع نظر از همه این مواردی که گفتیم، پنج تقریباً یا چهار بود، اساساً از نظر عقلی هیچ منعی از این که نفوس کامله از غیب اطلاع پیدا بکنن هم وجود نداره. یه وقت یه مطلبی با برهان و دلیل عقلی ثابت میشه، خب دیگه نمیشه در مقابل اون با استدلال به نقل ایستاد. اما اگر از نظر عقلی امکان این مسئله ثابت باشه، خب این چه مشکلی داره که کسی غیر از خداوند به غیب آگاهی پیدا کنه. نفوس کامله این قدرت رو دارن که به غیب آگاهی پیدا کنن، حتی به تعبیر برخی از فلاسفه فرعون هم به بعضی از اسرار و امور غیب آگاه شد، و البته آگاهی فرعون برای این بود که هدایت بشه. گاهی نشون دادن غیب و آگاهی به غیب برای اینه که کسی رو از گمراهی نجات بدن. البته اگر این استعداد و ظرفیت در او وجود داشته باشه. پس وقتی ممکنه، وقتی این امکان برای حتی مثل فرعون فراهم باشه، خب برای امیرالمؤمنین به عنوان نفس کامل یا کامله این به طریق اولا ممکنه، و لذا ادعای آگاهی و اشراف به غیب و علم غیب هیچ منافاتی با شأن امیرالمؤمنین نداره و نمیتونه استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین را تضعیف بکنه. خب اینم دلیل نهم. یه 3-4 تا دلیل دیگه مونده که دیگه به طور کلی، حالا من تعمد دارم برای اینکه این ادله رو نقل بکنم، این چند تا فائده داره. ضمن اینکه استحکام میبخشه به استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین و پاسخ به این شبهات سست و بی پایه داده میشه، اجمالا با برخی از مضامین خطبه ها و بعضی از مطالبی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هم متعرض شدند آشنا میشی. بالاخره خود به خود یه سیر و مرور اجمالی به برخی از مضامین خطبه ها و فرازهایی از خطبه های امیرالمؤمنین هم هست. لذا ما را این ادله رو اگر کامل میگیم بیشتر جنبه های مختلف مد نظرمونه. حالا والا کسی نگی خب حالا این که روشنه این بحث، نه روشنه که این برحال باید آمادگی برای پاسخگویی به بعضی نقدها و شبهات که متاسفانه در این ایام هم بعضن زیاد شده و مشاهده میشه وجود داره. حالا اون چند دلیل رو هم انشاءالله فردا برمیخواد. الحمدلله رب العالمین.